رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه ششم ماه نوامبر با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
روبه‌رو شدن یک فرد استرالیایی در کابل، سفر صدر اعظم بریتانیا به هند و همچنین بلند رفتن رقم تلفات انفجار چند روز قبل در محوطه انهدام کشتی‌های کهنه در پاکستان.
قرار است تا دو روز دیگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مشخص شود. شهروندان افغان در مورد انتخابات چه دیدگاهی دارند؟ گزارش را در این مورد با تعقیب پخش خبرها مشنوین. امید تا آخر برنامه نیم ساعته خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با ما باشید. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی مشنوین.
سلام و شب بخیر. افراد مسلح ناشناس که گفته می شود لباس ملکی به تن داشتن، یک زن استرالیایی را شنبه شب از راه قلعه فتح الله خان از مربوطات حوزه دهم کابل رو بودند. وزارت داخله افغانستان این آدم ربایی را تایید کرد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت این زن ساعت 7 شام دیروز روبوده شده است. آقای دانش در مورد هویت خانم استرالیایی روبوده شده جزئیاتی نداد، ولی علاوه کرد که برای ردیابی و تثبیت محل نگهداری این زن پلیس کابل تحقیقات خود را آغاز کرده است. گفته می شود این زن برای یک مؤسسه غیر انتفاعی در کابل کار می کرد. مسئولیت این آدم ربایی را هنوز فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. سفارت استرالیا در کابل نیز این رویداد را تایید کرده و از تمامی شهروندان خود خواسته است که سفرشان به افغانستان را به حالت تعلیق درآورند. حکومت افغانستان میگوید از نزدیک به 100,000 بیجا شده داخلی 11 ولایت این کشور فقط 31%شان به خانه هایشان برگشتن و 69% دیگر هنوز به محل بود و باششان بر نگشتند. همچنان هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت برنامه های وسیع برای کمک به بیجا شده های داخلی دارد. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با برنامه جهانی غذا روز یکشنبه تفاهم نامه را امضا کرد که بر اساس آن به 760,000 عودت کننده و بیجا شده کمک های زمستانی صورت خواهد گرفت. در خبرهای منطقه، حملات داعش در عراق 20 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشت. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار انتحاری روز یکشنبه را در شمال بغداد پایتخت عراق به دوش گرفت که در آن کم از کم 20 نفر کشته شد. علی الحمدانی، سخنگوی ولایت صلاح الدین عراق، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در مرگبارترین حمله مهاجم انتحاری خود را با موتر مملو از مواد انفجاری در میان زائرین شیعه انفجار داد. در این حمله 11 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شد و گفته می شود که زائران ایرانی نیز در میان قربانیان شامل هستند. الحمدانی گفت که در بمبگذاری انتحاری دیگر مهاجم موتر مملو از مواد انفجاری را بر یک پسته تلاشی در شهر تکریت منفجر ساخت که در آن کم از کم 9 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شد. در این حال نیروهای عراقی داخل شهر جنگزده موسل پیشرویشان را امروز در جانب جبهه شرق آن شهر در برابر تندروان گروه دولت اسلامی بتی ساختند. تندروان مناطق غیر نظامی را در کنترل گرفتند. مهند التیمیمی گفت غیر نظامیان زیادی وجود دارد که به نیروهای عراقی در تلاش برای حراست از آنان می باشند. ترسا می، صدر اعظم بریتانیا، برای انجام اولین دیدار دو جانبه بیرون از اتحادیه اروپایی امروز وارد دهلی نو شد. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
هدف تریسا می تحت آبگذاری پیوندهای تجارتی قویتر در بریتانیا بعد از جدا شدن از اتحادیه اروپا با هند سریع‌ترین اقتصاد عمده جهان است. اما هند بر رهبر بریتانیا فشار خواهد آورد تا بر قوانین سخت‌تر ویزا فشار بیاورد. قانونی که شمار محصلان هندی را در پوهندونهای بریتانیا از بین برده است و شاید همچنین بر متخصصین در این کشور تأثیر بگذارد. در دهلی ناظران میگویند که این دیدار امتحانی در مورد چگونگی پالیسی های سخت‌تر مهاجرت بر مساعی بریتانیا در ایجاد شراکت‌های تجارتی قوی تأثیرگذار خواهد بود. در حالی که هند خواهان توسعه پیوندهای تجارتی با بریتانیا است، این کشور همچنین خواستار دستیابی آسانتر به کارگران متخصص می باشد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک مقام حکومتی پاکستان می گوید رقم تلفات انفجار چند روز قبل در یک محوطه انهدام کشتی های کهنه به 26 نفر بلند رفت. افزایش تلفات بعد از آن می باشد که اجساد بیشتری از زیر آوار پس از انفجار پیدا شد و برخی از مجروحین نیز از شدت زخم هایشان جان باختند. ائتلاف کردها تحت حمایت ایالات متحده و جنگجویان سوری عملیاتی را برای پسگیری رقه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی بر راه انداختند. شرح بیشتر خبر از محمد هاشم حبیب زاده.
یک قمندان نیروهای دموکراتیک سوری امروز در منطقه عین عیسی آغاز این کمپاین را اعلام کرد. این نیروها عمدتاً متشکل از نیروهای جنگی کردی سوری هستند که به واحدهای حراست مشهور هستند. ترکیه این نیروها را به حیث سازمان دهشت افغانی میپندارد، اما ایالات متحده تصور میکند که این نیروها تنها شبه نظامیانی هستند که توان اجرای این عملیات را دارند. واشنگتن پذیرفت که ترکیه در جنگ برای پسگیری رقه شرکت نکند.
کم از کم 24 تن در درگیری تجدید شده بین نیروهای دو ایالت پونتلند و گالمودوگ سومالیا کشته شده و بیشتر از 80 تن دیگر زخمی شدند. این نبرد در شهرک گالکایو چند روز بعد از آن توافق که بین دو ایالت رخ داد صورت گرفته است. و خبر آخری که میشل اون رئیس جمهور تازه منتخب لبنان وعده کرده است تا فساد را ریشه‌کن سازد و برای ملت سازی در آن کشور شدیداً منقسم کار کند. این رهبر 83 ساله شخصیت مرکزی در سیاست لبنان برای چندین دهه بوده است. او روز دوشنبه با رأی پارلمان به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. این بود مشروع خبرها.
دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون، کی برای 4 سال آینده به قصر سفید را خواهد یافت؟
دموکرات یا جمهوری خواه؟ سیاست رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را از تلویزیون، رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
قرار است تا 2 روز دیگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مشخص شود. اینکه شهروندان افغان در مورد انتخابات چه دیدگاهی دارند، گزارش را خیرالله رسولی از کابل فرستاده که با هم به او گوش می‌دهیم.
در این روزها انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و روند رأی‌دهی شهروندان آن کشور رو به پایان نهاده است. هیلاری کلینتون دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه برای به دست آوردن کرسی کاخ سفید در مسافه رقابت قرار دارد. تا 2 روز دیگر یکی از این نامزدان سکه را به نام خود خواهد زد و به چوکی ریاست جمهوری آمریکا تکیه می‌زند. اما تصامیمی که از سوی فرد شماره اول آینده آمریکا در قبال افغانستان گرفته می‌شود برای افغان‌ها مهم است. برخی شهروندان افغان به این نظرند آمریکا به عنوان کشوری که در رأس مبارزه با حراس افغانی قرار دارد، در تغییر سرنوشت جنگ تمام عیار حراس افغانان در افغانستان نقش مهمی نیز دارد. منیر فرهاد یک شهروند کابل به صدای آمریکا گفت:
به نظر من که اگر ترامپ برنده شود، یک استراتژی را روی دست خواهد گرفت که مثل گذشته ها بازی نباشد. البته پیگیری خواهد کرد و استراتژی را تا افغانستان بهتر رشد کند.
اما احمد یک شهروند دیگر افغان به این نظر است که دونالد ترامپ سیاست ندارد که به نفع افغانستان باشد.
قسمی که از اظهارات در جریان مناظره از دوکاندید ترامپ و کلینتون هم دیدیم که ترامپ بسیار یک موضوع سختگیرانه به افغانستان داره، یعنی حاضر نیست که امریکا در افغانستان چی به یک نوع کمک کننده و یا هم چی به یک نوع نظامی در افغانستان حضور داشته باشه.
این شهروند افغان گفت حمایت امریکا زمانی از افغانستان ادامه خواهد یافت که هیلاری کلینتون به پیروزی برسد. شهروندان افغان در مورد دو نامزد ریاست جمهوری امریکا دیدگاه مشابه ندارند. بعضی دونالد ترامپ را با سیاست‌های قاطع و جدی در مبارزه با تروریسم شخص مناسب می‌خوانند، اما برخی دیگر از فهم بالای سیاسی هیلاری کلینتون صحبت می‌کنند. در این حال کسانی نیز وجود دارند که تصامیم سیاستمداران آمریکا در قبال کشورهایی چون افغانستان را یکسان می‌دانند. حالا رئیس جمهور آینده آمریکا از حزب دموکرات باشد یا حزب جمهوری خواه. شریف یکی از این جمله افراد به صدای آمریکا گفت جنگجویان طالب سالها پیش شکست خورده بودند، اما حالا گروه‌های دیگری در مخالفت با نظام افغانستان قد علم کردند، چون مبارزه با تروریسم که از سوی آمریکا در افغانستان رهبری می‌گردد صادقانه نیست.
خانه ما دوردگ است، هر شب جنگ است، هر شب زدن است. ما نه شب خود می‌فهمیم نه روز خود. برای ما به تفاوت هر کدامش که کامیاب شود.
مبارزه ای را که ایالات متحده آمریکا 15 سال پیش در برابر هراس افکنان در افغانستان آغاز کرد اکنون نیز ادامه دارد. بر اساس آمار سازمان ملل 45,000 جنگجو که 20 تا 25% آنان خارجی‌اند اکنون در مقابل نیروهای امنیتی افغان در حال نبردند. این در حالی است که مسئله افغانستان در کمپاین‌ها و مناظره‌های تلویزیونی نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بسیار پررنگ و برجسته نبود. کارشناسان سیاسی به این باورند که از نظر نامزدان ریاست جمهوری آمریکا مسئله افغانستان تا حد زیاد حل شده است. مظفر خاوری استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت به دلیل اینکه اسامه بن لادن که رهبری القاعده را به دوش داشت کشته شد و نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر از لحاظ تاکتیک و مبارزه با شورشیان به مرحله خوبی رسیدند، از این لحاظ افغانستان در مناظره های نامزدان ریاست جمهوری آمریکا بازتاب گسترده نداشت. اما کدام یک از این نامزدان در سرنوشت آینده افغانستان تغییر خواهد آورد؟ آقای خاوری گفت
برداشت می است که اگر آقای ترامپ اگر به عنوان رئیس جمهوری ما انتخاب شود، خب به خاطر اینکه بیشتر اینا واکار نظامی نه انتخاب نه در کوتاه مدت آقای ترامپ به نفع افغانستان است، منتها در دراز مدت به نظر می رسد که خانم کلینتون بیشتر به نفع افغانستان باشه.
با باور این استاد علوم سیاسی، سیاست های خارجی افرادی که در رأس قدرت ایالات متحده ای آمریکا قرار می گیرند در کل مشابه است، اما شیوه عملی کردن آن متفاوت می باشد، چون جمهوری خواهان بیشتر روش نظامی را ترجیح می دهند و دموکرات ها روش ملایمتر در قبال مسائل دارند. در یک و نیم دهه گذشته ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی را به افغانستان انجام داده است. از همین لحاظ آینده سیاسی آمریکا از نظر افغان ها برای آینده سیاسی افغانستان نیز مهم شمرده می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حکومت افغانستان میگه که از نزدیک به 100 هزار بیجا شده داخلی 11 ولایت کشور فقط 31% به خانه هایشان برگشتن و 69% دیگه هنوز در محل بود و باش برنگشتند. سمسام سیرت در مورد گزارش میده.
در افغانستان 760 هزار بیجا شده داخلی و عودت کننده وجود دارد که 400 تن آنان بیجا شده داخلی و 360 هزارشان عودت کننده از کشورهای خارجی اند. این در حال است که 56% از این بیجا شدگان داخلی را اطفال تشکیل می دهد. بیجا شدگان تنها 11 ولایت افغانستان شامل کندوز، فرا، هلمند، اروزگان، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیز که در دو ماه اخیر جنگ شدید را گواه بودند به 95,575 تن می رسد. حکومت افغانستان می گوید در 15 روز اخیر 31% بیجا شدگان این 11 ولایت به مکان اصلی زندگیشان برگشت کرده اند، اما 69% این بیجا شدگان که 66,119 تن می شوند همچنان باقی مانده اند و هنوز به مکان اصلی بوده باششان بر نگشته اند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری بعد از چاشت امرو با خبرنگاران گفت کمیته های مشخص در ولایت کشور برای بیجا شدگان داخلی فعالیت می کنند.
یک میکانیزم امام شده و مؤثر ایجاد شده که در تمام ولایت ها کمیته اصرار و عوادس تحت ریاست والی صاحب روزانه کار می کنند و تیمای مشخص سرویشان کار می کنند.
آقای چخانسوری افزود که حکومت افغانستان پس از جابجایی بیجا شده ها برای آنان بسته های کمکی در نظر دارد. به گفته آقای چخانسوری در مرحله سوم پس از جابجایی بیجا شده ها و کمک بسته ها حکومت افغانستان برای 11 ولایت ذکر شده پروژه های انکشافی را در نظر دارد که با هماهنگی جامعه مدنی، علمای دینی ولایت، ادارات ملکی و شاروالی تطبیق خواهد شد.
کمیته ملی ضد حوادث با هماهنگی مکمل هم را ادارت کار میکنند و معلومات از ولایت ها و از دیگر ادارات مکمل جمع میشن در شورای امنیت ملی. شورای امنیت ملی مرکز هماهنگی از این کمک ها است و تمام ارقام اعداد جمع میشن تا ما بفهمیم که به چی تعداد از هموطنان ما در کجا به چی رقم و کدام بسته های کمکی ضرورت دارن، که بسته های کمکی عبارت از مواد خوراکی و غیر خوراکی و البسه و وسایل زمستانی است.
همچنان حکومت افغانستان برای مجروحین و خانواده های شهدای 11 ولایت کشور که اخیراً جنگ های شدید را گواه بودند 193.5 میلیون افغانی کمک کرده است. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با پروگرام غذایی جهان تفاهم نامه ای را به منظور کمک به عودت کنندگان و بیجا شده های داخلی امضا کردند. به گفته مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای تامین شفافیت در کمک ها برای ثبت بیجا شدگان و عودت کنندگان از سیستم بایومتریک استفاده می شود. اما فعالان حقوق بشر وضعیت بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان را نگران کننده می دانند. نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با صدای آمریکا گفت حکومت افغانستان در برابر بیجا شدگان و عودت کنندگان مسئولانه برخورد نکرده است. آقای نظری با توجه به سرد شدن هوا هشدار داد که اگر حکومت افغانستان برنامه‌های قابل قبول برای بیجا شدگان داخلی در نظر نگیرد شاهد فاجعه خواهد بود.
نهادهایی که در این راستا کار میکنه دولت افغانستان اینا در مشوره بسیار نزدیک با جامعه مدنی افغانستان باید برنامه های را شکل بده که قابلیت اجرا را داشته باشد. هرگاه برنامه وجود داشته باشد، امکانات وجود داشته باشد، یعنی امکانات و برنامه ها باید برآورده بتانند نیازهای بیجا شده های داخلی را. تا به حال آنچه را که ما از حمایت های دولت افغانستان برای بیجا شده های داخلی شاهد بودیم و گاهی بازتاب رسانه ای پیدا کرده، این برنامه ها به هیچ وجه نمیتونه نیازمندی های بیجا شده های داخلی را مرفوع بسازه.
تعداد زیاد بیجا شده داخلی و عودت کنندگان به یکی از معضله های جدی به حکومت افغانستان مبدل شده است. بیجا شدگان داخلی به دلیل دوامدار بودن جنگ در مناطقشان و فقر نمی توانند به محل اصلی بوده باششان برگردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
فدراسیون فوتبال افغانستان با همکاری کشور بریتانیا در تلاش رشد فرهنگ ورزش در بین جوانان خصوصا دختران است و سعی میکنند تا با آموزش مربیان زن در رشته فوتبال اونا را در این زمینه تشویق کنند. خلیل نورزایی گزارش میده.
یه مربی خوب باید خوش رفتار باشه، نباید او را شکنجه که تو چرا گل نزدی.
قسمتی از آموخته های یک مربی زن از دوره آموزشی مهارت های برتر برای مربیان محلی فوتبال، برنامه آموزشی که از جانب فدراسیون فوتبال افغانستان و به حمایت مالی مرکز فرهنگی انگلستان برای پررنگتر شدن نقش زنان در ورزش راه اندازی شده است. به گفته مسئولان این برنامه در 12 ولایت افغانستان برای مدت یک سال روی دست گرفته شده است. علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما بعد از آغاز لیگ برتر فوتبال افغانستان همکاری آغاز شد با لیگ برتر فوتبال انگلستان و همچنان سفارت انگلستان و مرکز فرهنگی انگلستان هم دفتر بریتیش کنسول که 4 فاز از مربیان برجسته افغانستان برای آموزش مهارت‌های برتر به دبی دعوت کردند که بیشتر روی روابط فوتبال با اطفال، با مکاتب، حمایت از اطفال و همچنان چگونه بود اطفالی که در افغانستان تحت خطر هستن بتونیم که به فوتبال اونا رو دعوت کنیم و اینا قرار است که این مربیان جوانی را آموزش بدن.
برنامه نخست مهارت‌های برتر به مدت یک هفته برای 26 دختر جوان در ولایت هرات توسط 2 مدرس زن فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد. فروزان تجلی یکی از مدرسان فدراسیون فوتبال افغانستان گفت آنها در کنار کمک کردن به رشد ورزش در بین بانوان در تلاش مکتبی ساختن فوتبال در بین اطفال خصوصا دختران هستند.
هدف سفر ما به هرات ظرفیت سازی در بخش مربیای بانوان و همچنان رشد و ورزش دخترها و نقش دخترها در جامعه است و این کورس مهارت های برتر در زمینه که مربیای امی بانوان آموزش میده در کنار از اون معرف هم در کنار خود داره که میتونیم امی فوتبال معرفی بسازیم یا خانه‌ای یا مکتبی بسازیم.
دختران هراتی که به عنوان مربیان جوان در این دوره آموزشی اشتراک کرده اند نیز از موثریت این برنامه سخن زده و گفتند بعد از این قادر خواهند بود تا ورزش فوتبال را به شکل مدرن‌تر آن به اطفال و نوجوانان آموزش دهند.
واقعیت خیلی آموزنده برای همگی ما، چون ما میتونیم به بانوان میتونن که حداقل به اکثر بانوان دیگه ایر برسونن، تشویق بانوانه.
مهارت‌های برتر فوتبال برای فوتبال مدرن یاد گرفتید، مهارت‌های پاس، حمله، دفاع، قاره‌ها، اینا چیزایی بود که به این سمینار یاد گرفتیم و کل اینا مدرن بود برای اطفال. بعد از این میتونم اطفال بیشتر به فوتبال مدرن تشویق کنم تا که بتونم یک فوتبالیست های خوب برای آینده افغانستان بشم.
همزمان معین حامدی، یک تن از مربیان لیگ برتر فوتبال افغانستان نیز گفت برگزاری این دوره های آموزشی میتواند به حضور بانوان در میدان های ورزشی کمک کند و گامی مؤثر در راستای رشد فوتبال بانوان در کشور به شمار رود.
علاقمندی کم کم پیدا شده، بانوان میخوان فوتبال کنند و چه بهتری که تمریناتی که برای بانوان انجام میشه زیر نظر خود بانوان باشه و مربیای بانو در رأس تیم ها باشن و یه باعث میشه که تعداد زیادتری به فوتبال بیاین و در مجموع برگزاری سمینار ها میتونه ظرفیت مربیان رو بالا آوره و برای کیفیت بخشیدن به فوتبال بانوان بسیار مؤثر خواهد بود.
همکنون نزدیک به 300 دختر جوان در ولایت هرات در رشته های فوتبال و فوتسال در حال انجام تمرینات ورزشی هستند که شمار زیادی از آنها را شاگردان معارف تشکیل میدهد.
صدای امریکا، آشنای شما.
روز سه‌شنبه 8 ماه نوامبر انتخابات سرتاسری ریاست جمهوری ایالات متحده دایر میشه. تازه ترین رویدادها را در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده از احمد فواد لامی میشنویم.
واقعه در جریان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در شهر رینوی ایالت نوادا رخ داد. مأمورین خاص محافظت این نامزد جمهوری خواه پس از شنیدن هشداری راجع به موجودیت سلاح در میان مخاطبین، ترامپ را با عجله به عقب استیج کشانیدند. مأمورین امنیتی سپس یک فرد مظنون را بر زمین انداخته و تلاشی کردند و سپس او را از جمع هواداران ترامپ بیرون بردند. دقایق بعد ترامپ دوباره روی استیج ظاهر گشت و گفت که کمپاینش هرگز متوقف نخواهد شد. اداره محافظین رجال برجسته با نشر اعلامیه گفت که کدام سلاحی را نزد فرد مظنون نیافتند. ترامپ از رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون خواست که کمپاینش را متوقف ساخته و در خانه استراحت کند.
فکر میکنم او وقت خود را ضایع میسازد. به نظرم در عوض رفتن به میشیگان برای کمپاین، هیلری باید خانه برود و استراحت کند.
در همین حال هیلری کلینتون نامزد دموکرات به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا با کمپاین پرداخت. پنسیلوانیا یکی از ایالت‌های پر رقابت است.
می خواهم بدانید که در کشور ما بیش از 37.5 میلیون مردم از قبل در این انتخابات رأی خود را دادند. دلیل آن چیست؟ زیرا به عقیده من آنان برای یک دیدگاه جامع و امیدوار کننده امریکا مبارزه می کنند.
در گرد همایی انتخاباتیش کتی پیری آوازخوان امریکایی نیز کنسرت اجرا نمود.
من به بسیاری خصوصیات هیلری کلینتون احترام قائلم. با بسیاری از پالیسی های او که آگاهی داده شده و اشاعه شده موافقم. فکر میکنم هیلری صدای همه ما را درک میکند.
اما ترامپ با اشاره به تحقیقات FBI در زمینه ایمیل های هیلری کلینتون رای دهندگان را از عواقب برنده شدن خانم کلینتون هشدار داد.
اگر او در این انتخابات برنده گردد، در سطح قانون اساسی بحران بی سابقه ای ایجاد خواهد شد. در آن صورت ما به احتمال زیاد رئیس جمهوری خواهیم داشت که علیه او ادعای جرم شده و در نهایت تحت محاکمه جرمی خواهد بود. این وضع حکومت را از پا خواهد افکند.
صدای امریکا، آشنای شما.
پلیس در استانبول برای متفرق ساختن راهپیمایی که به حمایت از روزنامه مخالف جمهوریت صورت گرفته بود از آب پاشا و گاز اشکاور استفاده کرد. کارمندان روزنامه جمهوریت باعث بخش از سرکوبی مخالفان از طرف حکومت ترکیه دستگیر شدند. از طرف هم مخالفان کردی طرفدار ترکیه بعد از دستگیری تعدادی از اعضای پارلمان حزب دموکرات مردم که 30 حزب بزرگ در کشور است اعلام کردند که جلسات پارلمان را به طور قسمی تحریم میکنند. عبدالواجد عادل در این مورد گزارش میده.
اعتراضات وقتی بروز کرد که مقامهای ترکیه حکم دستگیری 9 تن ژورنالیستان روزنامه جمهوریت را جهت محاکمه صادر کردند. سارنوالان این دستگیری ها را به حمایت این روزنامه از عالم دینی که در تبعید به سر می برد و متهم به تنظیم کودتای ناکام ماه جولای می باشد مرتبط می دانند. جمهوریت یکی از روزنامه های مخالف حکومت ترکیه است که از کارکردهای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دائم انتقاد می کند. اردوغان به تعقیب کودتای نافرجام ماه جولای سرکوبی وسیع را برانداخت و در آن بیش از 100 هزار تن از معلمان، ژورنالیستان، منصوبین پلیس، قاضیها و غیره را به زن دست داشتن در این کودتا دستگیر شدند. سرکوبی مخالفان نگرانی گسترده متحدین غربی ترکیه را در مورد حقوق بشر در این کشور باعث شده است. این نگرانی ها وقتی افزایش یافت که پلیس ترکیه تعداد از اعضای پارلمان حزب مخالف کردی را دستگیر کرد و این حزب جلسات پارلمان را به طور قسمی تحریم کرد. ایهان بلجن سخنگوی حزب دموکراتیک مردم ترکیه گفت:
مجلس گروهمون ve Merkez Yürütme Kurulumuz ile birlikte yaptığımız tartışmalar sonucunda demokratik siyaset tarihimizin
بعد از بحث با اعضای پارلمان گروه و بورد مرکزی اجرایی خیش ما تصمیم گرفتیم تا مساحی قانونگذاری را بعد از حملات وسیع در تاریخ دموکراتیک خیش توقف بدهیم و با مردم خیش یک بار دیگر ببینیم. ما به تمام محلات مسکونی، قریه ها و شهرها رفته به شکایات و تجاویز مردم خیش گوش فرا خواهیم داد.
بلجن حکومت ترکیه را به نقض ارزش های دموکراتیک متهم کرد و گفت که آنان اکنون به مردم خیش مراجعه می کنند تا نظر آنان را به این ارتباط دریابند.
Türkiye bir iç savaş. Bizim teknik hiçbir tartışma yapacak durumumuz yok. Hukuk, kurallar onlar tarafından çiğnen.
ما در موقعیت قرار نداریم که گفتگوهای تکنیکی را دایر کنیم. آنها یعنی حکومت مقررات قانونی را نادیده گرفت. حالا کسانی که به ما اعتماد کردند و به ما رأی دادند، تصمیم نهایی با آنان تعلق دارد. ما اعلام می‌کنیم که تصمیم به عدم شرکت در مجمع عمومی و نشست کمیسیون‌ها را گرفته‌ایم و بعد از این مرحله مردم تصمیم خواهد گرفت.
صلاح الدین دمرتاس و فیگن یوسکداغ رهبران حزب دموکراتیک مردم به زندان افگنده شده و از آنان به ارتباط دست داشتن در دهشت افغانی تحقیقات صورت می‌گیرد. 12 دیگر این حزب نیز دستگیر شدند ولی تعدادی از آنها اکنون رها شدند. ایالات متحده نگرانی عمیق خیش را از این دستگیری ها ابراز کرده. آلمان و دنمارک دیپلمات های ترکی را به ارتباط دستگیری کردها فرا خواندند. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپایی گفته است این عمل می تواند اساس روابط دوامدار میان ترکیه و اتحادیه اروپایی را زیر سوال برد. اردوغان و اعضای حزبش اعضای حزب دموکراتیک مردم را متهم به طرفداری از حزب کارگران کردستان می کند که بیشتر از 3 دهه است که برای خودمختاری منطقه کردنشین با حکومت ترکیه در حالت نبرد می باشد.
و اکنون فشرده چند خبر. افراد مسلح ناشناس که گفته می شود لباس ملکی به تن داشتند، یک زن استرالیایی را شنبه شب از ساحه قلعه فتح‌الله خان کابل رو بودند. وزارت داخلی افغانستان این آدم ربایی را تایید کرد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این زن ساعت 7 شام دیروز رو بوده شد. حکومت افغانستان میگوید از نزدیک به 100 هزار بیجا شده داخلی 11 ولایت این کشور فقط 31% به خانه هایشان برگشته و 69% هنوز به محل بودباششان بر نگشتند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حکومت برنامه های وسیع برای کمک به بیجا شده های داخلی را در نظر دارد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار انتحاری روز یکشنبه را در شمال بغداد پایتخت عراق که در آن کم از کم 20 نفر کشته شد به دوش گرفت. 125 تن در این حملات زخمی شدند. نیروهای عراقی داخل شهر جنگزده موصل پیشرویشان را امروز در جانب جبهه شرق آن شهر در برابر تندروان گروه دولت اسلامی بتی ساختند. تندروان مناطق غیر نظامی را در کنترل گرفتند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا برای انجام اولین دیدار دو جانبه بیرون از اتحادیه اروپایی امروز وارد هند شد. هدف تریسا می تحت گذاری پیوندهای تجارتی قوی‌تر در بریتانیا بعد از جدا شدن از اتحادیه اروپایی با هند سریع‌ترین اقتصاد عمده جهان است. یک مقام حکومتی پاکستان میگوید رقم تلفات انفجار چند روز قبل در یک محوطه انهدام کشتی‌های کهنه به 26 نفر بلند رفت. ائتلاف کردهای تحت حمایت ایالات متحده و جنگجویان سوری عملیاتی را برای پسگیری رقبه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی براه انداختند. با کم از کم 24 تن در درگیری تجدید شده بین نیروهای دو ایالت پونتلند و گالمودوگ سومالیا کشته شده و بیشتر از 80 تن دیگر زخمی شدند. این نبرد در شهرک گالکایو چند روز بعد از توافق این دو ایالت به آتش بس رخ داده است. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری. به حال برنامه گفت و شنود خبری اتر را میشنوید.